پرسش پاسخ صفحه 420. چرا در سوره احزاب تمام کلمات آخر آیه آ گرفتن، مثل خبیرا، بصیرا، فرارا، وکیلا، حکیما؟ آره توجه قشنگیه، آفرین به شما. کلن خب این سبک ادبیات قرآن وقتی که داره بیان میکنه کلمات رو شیرین بیان میکنه، کلمات رو حالت قافیه مسجع و روح نواز بیان میکنه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آخرش راه است با یک سبک، با یک سیاق. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. همش سین هست. قرآن به این قسمت خیلی توجه داره و اصلا شما تصور بکنید یه چیز خیلی سختی میخواید بگید. الان ببینید ما مثلا در زمینه اخلاق وقتی که میخوام این مسئله رو بیان بکنیم، شاعر میاد به شعر میاره، در مورد نمیدونم عشق و عاشقی داره شعر میگه، یا سبک شاعرانه در مورد لطافت، در مورد مسائل روحی، اون شاعر بیاد مسائل کلان اقتصادی، فرمول‌های سخت اقتصادی، فرمول‌های سخت سیاسی، چالش‌های سخت اجتماعی بیاد مثلا به سبک شعر راحت در بیاره. خیلی کار سختیه. شما چند تا کتاب سیاسی شاعرانه دیدید؟ خیلی کمه. من ندیدم، انکارم نمی کنم، ممکنه باشه، منتها کار بسیار سختیه. حالا چجورم اون کتاب که به سبک شعر هستم تازه دلکشم باشه، دلنوازم باشه؟ شما چند تا دیدی؟ خب ولی ببینید یه مسئله بسیار پر محتوا، اصلا عمق روحی و روانی شخص رو داره میگه، زبان بدن شخص رو داره مثل فیلم، مثل فیلم جلو به چشم آدم نشون میده و به یه سبکی بلیغ، ادبیاتی واضح و آخر آیات یه حالتی سجع‌دار، مسجع و مرتب با یک نوای خاص داره بیان میکنه. تمام سوره ها و تمام آیات به این شکل نیستن. منتها چرا خیلی از آیات و خیلی سوره هستن؟ چون که تمام آیات و سوره اگر بود اصلا قرآن شبیه کتاب شعر میشد. قرآن که شعر نیست، اصلا هیچ ربطی به شعر نداره. و بعد استعمال اون کلمات، 100 تا کلمه وجود داره، نه 10 تا کلمه وجود داره، ولی اون کلمه انتخاب شده، هم از نظر قافیه و ردیف و هم از نظر محتوا، هم از نظر معجزه بودن اون کلمه. اون کلمه انتخاب شده از بین چندین کلمه، ریتم کلمه، بعد شکل قرار دادن اون کلمه در اون آیه، همه اینا اصلا قرآن رو تک کرده، قرآن رو بی‌مثل کرده، دیگه به مثل قرآن هیچ کتابی نیست. خب این یه زاویه‌ای هست، یه زاویه کوچیکی هست البته از نظر توجه به ظاهر کلمات. حالا کجا محتوا، کجا معانی، کجا معجزات، کجا علمیت قرآن؟ این یه توجهی هست که الان شما بیان فرمودید و خیلی دریچه خوبی باز کردید. ممنون از شما. این کار خوبی که هممون توجه داشته باشیم وقتی که قرآن میخونیم به این سبک قرآن کریم. یک کتاب تفسیر معرفی کنید که سوره احزاب رو خوب توضیح داده باشه. کتاب تفسیر عربی که زیاد هست، تفسیر الوسیط، تفسیر البسیط، تحریر و تنویر، تفسیر ابن کثیر که روایت های تاریخی میگه، چون سوره احزاب خیلی ها به سیرت پیامبر برمیگرده و ابن کثیر یک امام مورخه، علاوه بر این که محدث هست مورخ هم هست، البدایه و نهایه نوشته، البدایه از اول آدم و حوا نوشته تا زمانی که زنده بوده، تا نزدیکای قرنهای آخر زمان عمر خودش، تا اون زمان نوشته تاریخ. البدایه و نهایه اسمش یک از مراجع مهمه در زمینه تاریخه. ایشون کتاب تفسیر هم که نوشتن، تفسیر القرآن العظیم که مشهور به تفسیر ابن کثیر، خب خیلی نکات خوبی بیان فرموده. ولی در کتاب‌های فارسی، حالا یک کتاب متول خدمتتون معرفی بکنم، کتاب‌ها هست که شما چند کتاب باید بخونید، مثل تفسیر راستین، تفسیر نور، بعضی کتاب‌های ترجمه هست، ترجمه تحت اللفظی، ترجمه جدولی، کتاب‌های مختلف هست شما می‌خونید و از اون کتاب‌ها یه سری چیزای خوبی هم دستگیرتون میشه. حالا این کلاس عزیزان، این کلاس درس ترجمه روان قرآن کریم، ما از کتاب‌های متنوع فارسی و عربی استفاده می‌کنیم. علاوه بر اون دیگه یه سری مسائل روز هم اضافه می‌کنیم به اون تفسیر آیات و خدمت شما عرضه می‌کنیم. یعنی در حقیقت این کلاس کار رو می‌خواد برای شما آسان کنه. شما شاید برای دسترسی به کتاب‌های عربی یا توانایی نداشته باشید، وقتش نداشته باشید و یا مراجع نداشته باشید یا به هر دلیل دیگر، ولی این کلاس براتون آسان می‌کنه. اون صفحه رو در 20 دقیقه، در نیم ساعت در اختیارتون قرار میده، خاصتاً برای طلبه‌ها که سطح این کلاس توجه میشه که کمتر از سطح لیسانس نباشه. از نظر محتوا، منتوا لغوی و صرفی نحوی واردش نمیشیم به شکل تخصصی، به خاطر که این دیگه خیلی اختصاصی میشه، ویژه طلبا میشه. منتوا از نظر محتوا و تفسیری که کاربردی باشه، حداقل سعی میشه که سطح لیسانس حفظ بشه. و هیچ کدوم از صفحاتی که تا حالا خدمت شما عرض کردم محاله که یک صفحه باشه و بنده از معلومات قبلیم استفاده کرده باشم، ولو که خودم چند سال تدریس کردم. بنده برای عالی تدریس داشتم تفسیر بعضی از سوره ها، حتی اون سوره ها رو محاله که بنده از معلومات قبلیم استفاده بکنم و یک نگاه گذرو مثلا داشته باشم به یک کتابی و بعدن بیام سر اینجا تدریس داشته باشم، محاله. یعنی هر صفحه انگار هیچی بلند نیستم، به همین شکل میرم که صفحه رو، آیات رو، کلمه کلمه رو برای خودم حل بکنم، برای خودم یه جا بیفته و بعد اون موقع میام خدمت شما ارائه میدم و خودم هم همراه شما دارم یاد میگیرم. دیر اگر من از معلومات خودم میگم که در سطح خودم گفتم، ولی این کلاس سطحش از سطح خودم بالاتره. اینم بگم، یه وقتی یه مسئله خودم نیازم میفته، میرم مراجعه میکنم که اینجا اونجا چه بیان شده در کلاس. حتی یه وقتی میشه که من دو سه بار گوش دادم تا متوجه شدم ها اینجا منظورش چیه. یعنی سعی میشه علمیت کلاس حفظ بشه، ولو که به زبان ساده بیان میشه که عوام فهم باشه. لذا طلاب، دانش آموختگان، تصورشون نسبت به این کلاس اینجور نباشه که یک کلاس عمومی برای عوام و ناس و به در طلبه نمیخوره. تصورشون اینجوری نباشه، کلاس سطحش بالاست. اونایی که تحقیقات قرآنی دارن وقتی گوش بدن متوجه میشن. البته چند نفر هم گفتن از عزیزان لیسانس، فوق لیسانس متوجه نکات میشن در لابلای توضیحات. اون نکات ظریفه، اون نکات خیلی عمیقه، علمیه، یا حل یک مسئله است، یا بعضی آیات واقعا جز به آیات مشکل قرآنه. وقتی که حل میشه متوجه میشن که اینجا یه چیزی داره گفته میشه. این رو برای تحصیل ذهن میگم، نه برای این که بخوام مثلا خود نکرده تعریفی بکنم. بازم این جمله اضافه بکنم، بعضی وقتا که کلاس تعطیل شده، اینا دیگه پشت پرده است، من به شما بگم، بعضی وقتا که کلاس تعطیل شده در اثر این بوده که اون صفحه هنوز برای خودم جا نیفتاده. آقا من خوندم 10 تا کتاب تفسیر خوندم، از چند نفر پرسیدم، تماس گرفتم، فکر کردم، خودمو کشتم، ولی هنوز اون آیه یا اون صفحه برام جا نیفتاده، منظور چیه؟ گفتم آقا ولو که شبش اعلان شده کلاس هست، بعد گفتیم تعطیلی کلاس رو اعلام بکنید، آخه برای خودم جا نیفتاده، من چطوری میخوام برم اونجا تدریس بکنم؟ خب این چیزا رعایت میشه. امیدوارم که یه خدمت کوچیکی باشه برای شما، و ما مجموعه یاکن عبود خدمتگزار شما هستیم و هیچ منتی نیست. به این کارها رو برای رشد خودمون انجام میدیم و دوست داریم هر کی علاقه داره در کنار ما رشد کنه. ما هم از شما یاد میگیریم، خیلی سوالات شما، خیلی نکات شما ما استفاده میکنیم، به خاص میفرستید، از شما ممنونیم. این رشد دو طرفه هست و اصلا انسان‌ها اینجوری هستن دیگه، ما انسان‌ها ضعیفیم، باید در کنار هم و با شکل جمعی رشد کنیم. آیه 18 فقط در مورد منافقان، خیلی از مسلمانان هم همینجوری هستن. خب آیه 18 اون منافقان که خودشون نمیگفتن ما منافقیم، نمیگفتن ما بیمار دلیم، اینجا معیار خداست نه تشخیص آدم یا قضاوت من و تو. خدا میگه هر کس اینجوری باشه در اشتباهه، فلان طور درسته. اینجا معیار خداست، حکم قاضی خداست، قرآنه. به همین خاطر ما اگر این خصلت ها رو داشته باشیم ما در اشتباهیم، باید تربیتمون رو عوض کنیم. خب این جمله رو هم داشته باشیم عزیزان که امروزه ما انسان ها زیر تربیت جهانی قرار داریم. بعد از قرن 16 و 17، بعد از عصر رنسانس، بعد از انفجار اطلاعات و معلومات در سراسر دنیا، خب خیلی کار کردن برای این که دنیا رو قبضه کنن، خواستن اقتصاد دنیا رو بر اساس این که کشورها و به عنوان بازار مصرف اونها رو آماده بکنن برای عرضه کالاهاشون. باید فکر آدم ها اول عوض بشه تا بتونن جای پا باز بکنن داخل اون کشورها به عنوان کشورهای مصرف کننده. خب یک کشور میشه بازار یک کالا، اینجوریه در تجارت جهانی. و این جهانی سازی خودش یه اصطلاحه، میتونید سرچ بزنید، جهانی سازی خیلی مسئله مهمیه در عصر و زمانه خودمون. برای اینکه بازار مصرف تشکیل بشه باید انسان‌ها اول تربیت بشن برای اون کالا، و به همین خاطر مردم جهان رو تحت تربیت قرار میدن. اونی که میخواد لوازم آرایشی بفروشه باید فکر زنها رو عوض کنه که به خودت برس، تو باید زیبا باشی، تو باید همه تأییدت بکنن، نگاه دیگران خیلی مهمه، ببین چطوری قضاوتت میکنن دیگه، خدا نگاهش چیه، خدا چجور قضاوت میکنه، آخرتت چی میشه، اصلا جا صفره هرچی از دنیا. اونی که میخواد چیزای مسائل شهوانی و جنسی رو عرضه بده، خب باید فکر آدم ها رو ببره به سمت شهوت، به سمت فحشا، به سمت آزادی جنسی، و به این شکل تا بازار مصرف پیدا بشه برای کانال هاشون، برای شبکه هاشون، برای مواد مصرفیشون و خیلی چیزهای دیگه برای کالاهاشون. ببینید ما تحت تربیتیم، بخوایم نخوایم بچه های ما تحت تربیت جهانی هستن و بازار دنیا هم دست مسلمان ها نیست، متاسفانه دست اروپا هست، اروپای غالبا مسیحی و کافر، دست یهودیان هست، یهودی و کافر. ببینید دست آمریکا هست که کشورشون مسیحیه و به نسبت مسلمان ها کافر، به نسبت محمد و قرآن کافر. حالا جهان دست این هاست، بازار دست این هاست. وقتی که فکر عوض شد، حالا آیات قرآن خیلی عجیب و غریب از آب در میاد، اصلا قابل فهمیدن نیست، چه داره میگه؟ این که منم اینجوریه، اونه که اونم اینجوریه، خدا چه داره میگه؟ مگه میشه که اینجوری آدم نباشه؟ خب باید اینجوری باشه. آدم هنگ میکنه، در تعارض میفته کلا قرآن و این. ولی قرآن داره در یک فضای پاکی داره صحبت میکنه، ما اینجا آلوده نشستیم داریم گوش میدیم. حالا این نتیجه گیری، حالا قرآن معیاره، نه ما، نه تربیت جهانی، قرآن معیاره. ما خودمون رو به قرآن عرضه بکنیم، نه قرآن رو بر خودمون ببینیم که قرآن درستی یا نه. ما عرضه کنیم خودمون رو بر قرآن که ما درستیم یا نه، ما تربیتمون، فکرمون، روحیه‌مون، احساسمون درستی یا نه نسبت به همه قضایا. اگر با آیت قرآن در تعارض بود، آقا ما باید خودمون رو دستکاری کنیم، تزکیه کنیم، تربیت کنیم، رشد بدیم و خودمون رو بر اساس قرآن بسازیم. خب یکی از اهداف همین کلاس همینه که ما بریم سمت یادگیری و فهم قرآن تا ساخته بشیم. و کلاس های حفظ قرآن هست با ترجمه به صورت مجازی، روخانی قرآن کریم به صورت مجازی با ترجمه، همین ترجمه ها و فهم قرآن. باز هدف همینه که برگردیم به سمت قرآن. الان هم شکر خدا در حال اجرا هست، بیش از 200 نفر مشغولن به حفظ قرآن یا روخانی قرآن با ترجمه و فهم، خدا خیرشون بده، و اساتیدشون که تحصیلات دینی داشتن حافظ کل قرآن هستن و دارن آموزش میدن. حرکت بسیار مبارکی هست. کسی اگر در جریان نیست در جریان باشه، کسی اگر دوست داره شرکت بکنه، میتونیم هنوز ظرفیت برای افراد بیشتری ایجاد کنیم، هم برای اساتید بیشتری هم برای شاگردان بیشتری. آیا کسانی که مانع کارهای خیر میشن به هر نوعی، مثلا برای آموزش قرآن به افراد جامعه یا کمک به دیگران، از ویژگی‌های منافقین هست؟ یعنی ایشون نوشتن که یه نفر مانع کارهای خیر میشه، یکی دیگه میخواد به مردم قرآن آموزش بده نمیذاره، یکی میخواد بگه کمک کنه نمیذاره، نمیدونم جلو پاش هی سنگ اندازی میکنه. میگی آیا این شخص جزء منافقینه؟ اون شخص با قطعیت هیچ کس نمیتونه بگه جزء منافقین هست. این فقط خدا میدونه که انگیزه اون شخص چیه. اگر انگیزه شخص اینه که نمیخواد قرآن روش کنه، آره جزء منافقینه. ولی یه وقتی اون طرف که مانع داره میشه، میگه این آدم که داره قرآن آموزش میده، این آدم لیاقت نداره، این آدم آدم مشکل داریه، این نباید به بچه مردم قرآن آموزش بده، جلوش گرفته بشه، خب این شخص که دیگه منافق نیست. اینجا دیگه اختلاف سلایق، اختلاف فکره و نمیشه گفت که منافقه. این کار فقط کار خداست. کسی که پیامبر تو خواب میبینه یعنی آدم خیلی مؤمنی هستش. چیکار کنیم که ببینیم؟ قطعا و 100% این که انسان مؤمنی هست نمیشه گفت هست. و بعد از دیدن خواب امکان داره که دوباره چرخ بخوره، دوباره از راه ایمان برگرده. آره امکانش هم هست که از راه ایمان هم برگرده. مگانه که زمان پیغمبر بودن، پیغمبر رو میدیدن، گاهی نبود که برگردن. آیا داریم میخونیم دیگه. پس به ذات خواب پیغمبر دیدن این باعث نمیشه که آدم فکر کنه مؤمنه و مؤمن هم خواهد مرد. چیکار کنیم که خواب پیغمبر ببینیم؟ شما کارهاتو درست انجام بده طبق آیات قرآن و حدیث پیغمبر. این دغدغه باشه، خواب پیغمبر دیدن. این بعد از این که از این دغدغه عبور کردیم، حالا دغدغه بعدی این باشه. دغدغه اول چقدر قرآن بلدم، چقدر قرآن بفهمم، چقدر قرآن عمل کنم، اینها دغدغه است. خب اومد شکر خدا، نیومدم شکر خدا، بذاره برای آخرت، برای بهشت. چرا در آیه 16 الله اگر و اما آورده؟ این باعث نمیشه انسان فکر کنه که حتما راهی برای فرار از مرگ وجود داره و به دنبالش بره. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. خب اینجا نکته قشنگی اشاره کردید. من هم همینجور فکر میکنم که این آیه به هر دو تا قسمت توجه کرده. قل لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل، جمله کامله. فرار کردن از مرگ یا مردن به شما نفعی نمیده. این فررتم اگر نبود معنا اونجوری بود و معنا هم کامل بود. دوباره این فررتم آورده. چرا این فررتم آورده؟ یه چیزی که اراده خدا هست، یه چیزی که تصور انسان هست، میخواد که هر دوتا داخل آیه جا بده. اراده خدا اگر باشه که شخص به مردنشه میمیره، چه در جنگ باشه، چه داخل خونش زیر پتو باشه، میمیره. فرار کنه جای دیگه میمیره. این لینفعکم الفرار. حالا این فرارتم، اگر فرار کردید از مرگ یا مردن، یعنی یه وقتی امکان داره شما واقعا موفق بشید از که مردن فرار بکنید و نمیرید، واقعا ممکنه اینجور اتفاق بیفته. امکان داره؟ آره امکان داره. همین رو میخواد بگه، امکان داره. چطوری امکان داره؟ از روز اول که خدا اونجا مردن تو رو رقم نزده، یعنی سرنوشت تو اینه که اونجا به سبب این که فرار کنی نمیمیری. خب به سبب این که خدا میدونست روز اول، چون تو اونجا فرار میکنی تو نمیمیری، اون 5 نفر همراه تو میمیرن، تو نمیمیری، چون که تو اونجا فرار میکنی از مردن. بر روز اول سرنوشتت همین نوشته که تو اونجا نمیمیری، پس از سرنوشت نمیشه فرار کرد. این چیزیه که ما انسانها اونجا میبینیم، 6 تاییم، 5 تا مردن، یکی فرار کرد نمرد. پس امکان داره که شخص از مردن فرار بکنه در تصور انسانی. و به همین خاطر در ادامه فرموده و اذن، در این صورت که فرار کردید، پس امکان داره که شخص فرار بکنه از مردن در نظر انسان. و اذن، حالا که فرار کردید، عمرتون ادامه پیدا میکنه، مثل اون 5 تا نیستید که مردید. چه میشید؟ لا تمتعون الا قلیلا، برعکسش میشه قلیلا تمتعون، یعنی مقداری از زندگی بهره مندید، هنوز چند سال دیگه زندگی میکنید، زنده اید، هنوز گیرتون میاد زندگی با اون فرار کردن. خب حالا که این تا اینجا گفتیم، اجازه بدید آیه 17 هم توضیح بدیم که وقتی میگه قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، چرا اینجا رحمت آورده؟ یک توضیح این که رحمت اینجا آورده، حالا همون آدم که فرار کرد و کشته نشد. خب مثلا 6 تا آدم ناسپاس، کافر، بی‌نماز، بی‌دین بودن، بهشون حمله شد، 5 تاشون کشته شدن، یکیشون کشته نشد، فرار کرد. حالا اونی که عمرش باقی موند در آینده مسلمان شد، آدم خوبی شد، خدا بهش اراده خیری کرد. اینجوری یعنی باقی موندن عمر و فرار از مرگ باعث میشه که فرصتی گیر شخص بیاد و خدا رحمتش رو شامل اون شخص بکنه که میشه ولی اون شخص و نصیر اون شخص خدا میشه. کسی که موقع قرآن خواندن خواب میره و نشانه چیست؟ نشانه تنبلی، که وقتی آدم قرآن میخونه، مغز وقتی که از قرآن خواندن لذت نمیبره، میخواد فرار کنه. این سیستم مغزه، اگر چیز خوشش نیومد میخواد فرار بکنه. چرا؟ مثلا یه دختر خانم مادرش میگه بیا غذا کمکم درست کن، بیا ظرفو بشور، چرا بهانه در میاره؟ میخواد فرار کنه. مغز بهش میگه این کار خوش نیست، شیری نیست، برو فرار کن. آقا پسر بهش گفتم برو فلان چیز بیار، فلان چیز بخر، بهانه میاره. چرا؟ نمیخواد، این مغز نپذیرفته که اون کار انجام بده. خب آدم ها اینجوری از زیر کار شانه خالی میکنن. حالا این مغز فقط برای کارهای خونه نیست، برای عبادت هم هست. وقتی که خوشش نیومده، این مغز دنبال راه فراره و اولین گزینه جلو پای مغز دغمه خاموشیه، میزنه خواب، خوابش نمیاد، قد خوابیده میخواد بترکه، ولی الان چون که قرار قرآن بخونه دوباره میگه یالا بخواب، الان فرصت خوبیه. یا میره در عالم خیالات، یک از راه های مغزه، یا که سری گوشی رو برمیداره، شاید کسی کار داره، فلان کس چی شد، هزار چیز یادش میاد، این کار مغزه، اینا جزء شگردهای مغزه. خب آدم باید بفهمه که مغزش اینجوریه و بالاخره با مغزش بیاد یا وارد گفتگو بشه یا خلاف این میلش عمل کنه و اندک اندک به زورم که شده تمرین کنه و قرآن رو به کام خودش شیرین کنه که مغز قرآن رو دوست داشته باشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.